أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که بعد جلسه گذشته مقداری متن رو سریع خوندیم. بعض از دوستان به حق گفتن که بعد از زمانی و اسمان اشاره و کلن درست تفهیم نشده، بذار امروز یه بار دیگه متن جلسه گذشته رو با یه تأملی میخونیم، به خاطر که مقداری هم مباحث امروزمون مربوط به بحث گذشته هست. یادمون باشه که وقتی شیخ وارد بحث از کلب شد، گفت کلاب چند قصد دسته هستن. اسم اول کلب سید سروقی بود، اسم دوم کلب سید قید سروقی بود، اسم سوم کلب حائط و ماشیه و حالا زرعه میخواد شما داخلش کنید. این ها در مورد این ها شون گفت این جایزه، این هم جایزه. این مورد بحث شد در موردش. شیخ اول فرمود مقتضای عمومات، عمومات حاصله من است. اینو ابتدا گفت ما روایات داریم میگن تمام کلبها بیدشون اشکال داره، حرامه، الا کلب سید. از حج کرد جواز بید را در کلب سید. لذا خب شیخ فرمود مقتضای عمومات حاصله من. لذا ما دلیل بر من داریم، دلیل بر جواز نداریم. من که دلیل بر معنی نداریم، دلیل بر جواز نداریم، قائل به معنی میشه. بعد گفتش که شیخ طوسی روایت مرسله ای را نقل کرده که بیع این قیز جائز است. و این روایت گفتیم جبران شد به چی؟ به شهرت و اتفاق یا اجماع متأخرین. و یا علل اطلاق اتفاق یا اجماع. بعد گفتیم که آقا چطور شما میگید اتفاق یا اجماع در حالی که خیلی از علما مخالف هستن؟ چطور دم از اتفاق و اجماع میزنید در حالی که خیلی از علما مخالف هستن؟ گفتیم که کلام بزرگان رو هم چکار میکنیم؟ کلام متقدمی توجیه میشود به این که در مقام مثال بودند. یعنی اگرچه گفتن کلب سید جایزه، اما مرادشون از کلب سید هر کلبی بوده که قابلیت خرید و فروش داشته، نه شکار. هر کلبی که منفعت داشته باشه، مرادشون از سید هر کلبی که منفعت داشته باشه. خب در مقام مثال بودن. بعد اومدیم گفتیم از ابن زهره نقل کردیم که ابن زهره عبارتش به نحویست. اینجا شایی مقداری باید دوباره تکرار بکنیم، بعد دوباره یه سرچاش کنتر رد میشن، چون تکرار جلسه گذشته بحث ما هست. گفتیم ابن زهره میاد میگه که ببینید کلام ابن زهره رو خوب نگاه کنید، در جلسه امروز با همین کار داریم، کلام ابن زهره رو خوب دقت کنید. ابن زهره چی گفته؟ گفته مبی باید منفعت محلله مقصوده داشته باشن. از یه طرف اینو گفتم، از طرف دوم گفته چیزی که منفعت محلله مقصوده نداشته باشد قابل معاوضه نیست. بعد گفتیم خب نجس چی؟ میگه نجس داخل در این قسم است، یعنی منفعت محلله مقصوده نداره. میگه نجس داخل در این قسمه که منفعت محلله مقصوده نداره، الا ما خرجم به دلیل، مگر اون نجس هایی که با دلیل خارج شده که اینها قابلیت انتفاع دارند. اینها قابلیت انتفاع دارند. بعدش میگی مثل چی؟ میگی مثل کلب معلم و زیت نجس لفائدت استسقا. میگه این دو تا نیست. بنابراین شیخ موقع استفاده کرد، خب ببینید ملاک جواز بی در نظر ابن زهره چیه؟ ملاک جواز بی منفعته. حالا ما از شما سوال میکنیم آیا در کلب ماشیه این ملاک وجود داره یا وجود نداره؟ منفعت هست یا منفعت نیست؟ هست. وقتی منفعت هست ملاک وجود داره، پس معلوم میشه جناب ابن زهره اگر چه گفته کلب معلم لسته، ولی مرادش کلب معلم لسته نبوده. بعد آمدیم دو تا شاهدم از علامه نقل کردیم که علامه هم عباراتی داشت که به درد ما میخورد، که یعنی کلب سید خصوصیتی ندارد، سایر کلاب هم مالیت دارن، قابلیت خرید و فروش دارن، مناط صحت بیع در اونها هم هست. اومدیم دو تا عبارت هم از علامه نقل کردیم، اما جناب شیخ این دو تا عبارت رو نپذیرفت. فرمودید حرفایی که جناب علامه زده یکیش قیاسه، دومیش هم اگرچه قیاس نباشه در واقع به درد ما نمیخوره، حتی ممکنه برخلاف اون چیزی باشه که ما قصدش کردیم. این روزنامه رو ببند، هم حواس خود برد کنید، هم حواس کنار دستی تا هم حواس نمید. خب این سه در واقع پس این شد حرف ما تا اینجا. بعد جناب شیخ برگشت گفت ببینید شما گفتید اتفاق یا اجماع روایت شیخ طوسی رو بخواد جبران کنه، حرفتون رو معلوم کنید. آیا اتفاق یا اجماع؟ اگر اتفاقه که فسادش معلومه، اتفاق یعنی همه، باز اگر بگید اجماع بهتره، پس اگر بگید اتفاق این فسادش معلومه. چرا؟ چون اتفاقی نیست. اتفاق یعنی کی؟ یعنی همه، حتی یک مخالف هم اتفاق رو به هم میزنه. شاید بعض از کسانی که ادعای اجماع کرده بودن گفتن لا اجد و مخالفم، لا اجد و مخالفم یعنی هیچکی، ان احدا مخالف این مطلب نیست، هیچکی مخالف این مطلب نیست، اتفاق اینه همه. اتفاق از اجماع بالاتر، اتفاق اینه همه. اما اجماع مبانی درش متفاوته، در اجماع مبانی متفاوته. ممکنه کسی اجماع رو کشفی بدونه. اگر غالب اجماع کشفی شدی یعنی آقا اجماع مهم نیست چند نفر بگن، مهم نیست یه گروهی باشن که من با اتفاق اونها با اجماع اونها نظر امام معصوم رو کشف کنم، همه قد بر من کفایت میکنه. بنابراین لذا شیخ فرمود اتفاق که فسادش معلومه، اجماع هم اینجا در کار نیست، چون اولا ما اجماع کشفی نداریم، ثانی از خود جناب شیخ طوسی اجماع کشفی رو قبول نداره. شیخ طوسی اجماع لطفی رو قبول داره. اجماع لطفی هم یعنی همه، اجماع لطفی یعنی از باب لطف امام بر امام واجبه، اگر ببین همه علما دارن اشتباه میکنن بر امام واجبه به دستور بگیره یه نفرشون آگاه کنه، به مثلا اگر یه نفر اشتباه نکرد دیگه برای امام لازم نیست، این اجماع لطفیه. حالا بحث اجماع رو خواهید خود مفصل در رسائل خواهید خود این نهار شروع کردید یا نکردید. خب اینم از این. پس خب اتفاقی و اجماع هم به درد نمیخوره. بعد چرا خب شما آمدید شهرت تمثل کردید؟ بودید شهرت جا بره ظرف سنده؟ شهرت کجاست؟ نمیتونه شهرت جا بره ظرف سند باشه، به خاطر اینکه علما در مقام بیان بودن، متقدمین بودن، حرفا رو زدن. چطور شهرت بین متأخرین نمیتواند موجب ضعف سند باشه وقتی که ما روایات بسیار زیادی داریم در مقام، وقتی عمومات حاصله داریم، وقتی که پس شهرت هم نمیتونه دلیل باشه برای ما. اینا رو قبلا در سری گذشته گفتیم، شهرت هم نمیتونه دلیل باشه چون مخالفت قدما، روایات حاصله، نقل نشدن این روایت حتی در کتب روایی خودشه. حتی خود جناب شیخ این کتاب، این مساله رو توی کتابای روایی خودش ذکر نکرده این روایت. حالا شما میخواد بگید شهرت یا ضعف سند اینو کسی نکرده این روایت. قدما که مخالفن، روایت حاضرم که حاصرم که با این مخالفه، نظام قائل هستی که به این روایت نمیشه. خب جناب شیخ از اینجا شما گفتید که کلام متقدمین هم توجیه میشه، این حرف اصلا غلطه. چگونه میتوان کلام متقدمین را توجیه کرد؟ وقتی متقدمین در مقام بیان بودن سرشون هم میشه، فقه بلدن، عبارتاشون هم ما هرچه داریم از اونهاست. وقتی اینا در مقام بیان بودن حذف کردن، گفتن همه کلام قابلیت خرید و فروش ندارن الا کلبسه. خب شما بیاید بگید اینا هم به مثال مثالی گفتن، مرادشون همه، خب اگه مرادشون همشون میگفتن همه، بعد اشکال میشه دیگه جناب شیخ. پس کلام ابن زهره که خود شما آمدی و برای ما گفتی هم به مثال میشه، ابن زهره مثال زده کلب معلم لسه و الا حرفی که زده شامل ماشیه و غیر ماشیه هم میشه، اینو چیکار کنیم؟ شیخ اینجا وارد دست امروز میشه. شیخ میگه اما کلام ابن زهره در هر صورت ناقص است. در هر صورت یعنی چی؟ در هر صورت یعنی چه بگیم؟ برای مثال کلم معلم لسید رو آورده، چه برای غیر مثال آورده؟ چه کلم معلم لسید رو برای مثال آورده باشه، چه کلم معلم لسید رو به جهت مثال آورده باشن، چه به جهت غیر مثال. غیر مثال یعنی چه؟ یعنی خودش موضوعیت داشته باشه، یعنی فقط این و غیرش نه. کلام ابن زهره در هر صورت ناقصه، یعنی کلام غلطه، نمیشه بهش استدلال کرد، ولی اینکه حالا اینجا این کلام دلالت بر مثال بودن داشته باشه. چرا در هر صورت ناقصه؟ میگه چون کافر را از اساس ذکر نکرده، در حالی که کافر هم جزء مستثنیات است. جزء مستثنیات برمیگردیم توضیح میدین یعنی چی؟ میگه ببینیم ابن زهره چی گفت؟ خب چیزی منفرد محل، چیزی که منفرد محلانه محصول نداشته باشد قابل معاوضه نیست، نجس داخل در این قسمه که منفرد محلانه محصول ندارد، نجس پس منفرد نداره، قابلیت خرید و فروش نداره الا ما خرجه بدنید کل برسه زید. شیخ میگه اینجا من کافر رو هم شما میگفتید ولی کافر رو نگفتید. جناب ابن زهره شما کلامت غلطه، مشکل داره دیگه، ما کلام توجهی نمی کنید که حالا ببینید شما بخواستید مثال برای ما بزنید یا نه. برای اون شیخ میگه چرا الالا اینکه توجیه بکنید بگیم آقا جناب ابن زهره اتفاقا اومده مثال زده، کافر هم که نگفته، چون کلم معلم لسید رو مثال برای مطلق گرفته، هم سید هم ماشیه هم کافر. یعنی اینطوری بگیم جناب ابن زهره اومده دو تا مثال زده، یک برای اینو من دارم میگم کامل حرف ابن زهره حرف معقول میشه، ابن زهره میدونسته داره چه کار میکنه، آمده مثال زده، یه دونه برای اعیان نجسه‌ای که قابلیت خرید و فروش دارن چون منفعت دارن، یه دونه برای اعیان متنجسه‌ای که قابلیت خرید و فروش دارن چون منفعت دارن، دو تا مثال زده، یه دونه برای اعیان نجسه، یه دونه برای اعیان متنجسه که منفعت دارن. لذا کلم معلم لسه مثال برای کافر هم هست. چرا؟ چون اون رو زده برای اعیان نجسه‌ای که چون منفعت دارن قابلیت خرید و فروش دارن. زیت نجس لفاظت الاستثمار هم مثال زده برای اعیان متنجسه ای که قابلیت خرید و فروش دارن، لذا سایر اعیان متنجسه رو هم شامل میشه که منفعت داشته باشن. بنابراین کلام ابن زهره دوباره برمیگرده با این بیان، معلوم میشه که نه ناقص نیست، ممکنه یه توجیه اینطوری بکنیم و بگیم که بالاخره ممکنه حرفش درست باشه، اما بالاخره ولی که ابن زهره رو بپذیریم که کلامش برای مثاله، ولی این چیزی به درد ما چیزی رو عوض نمی کنه. شما با یه نفر که مثال زده نمی توانی که اثبات بکنی که همه قدما اگر حرف زدن و گفتن کلب معلم لسید، همه قدما این حرف رو زدن ولی واسه مثال. با یه گل بهار نمیشه. علی فرض این که ما بپذیریم که ابن زهره هم حرفش بر مثال بوده و حرفش هم ناقص نیست، صحیح و کامله، اما نمیتوانیم بگیم که چون ابن زهره اینو گفته پس همه قدما حرفشون برای مثال بوده. لذا برمیگردیم به اصل مبحثمون، میگیم که عمومات ما داریم و عمومات حاصله، کلمات قدما، اینا رو همه رو که داریم ما نمیتونیم قائل به جواز خرید و فروش کلاب بشیم. اما شیخ میگه ببینید دو تا بحث رو باید از هم جدا کنید، یکی اگر ظن منو میخواد، نتیجه گیری جناب شیخ، شیخ میگه که اگرچه با توجه به شهرت میان متأخرین جواز بیع کلاب حائط ماشیه حتی محافظ خانه ها و چادرها مزنون است، یعنی زن بهش داریم، اما در مقام فتوا میگوییم منع از بی اقوا و عمل کردن به آن، عمل کردن به آن یعنی معاوضه نکردن، احبت است. شیخ میگه این همه رفتیم و آمدیم، درسته وقتی که شهرت بین متأخرین ثابته ما به ذهنمون میرسه که ممکنه بگیم که هر کلبی که منفعت داشته باشه خرید و فروشش درسته،
اما اگر از من بخواید فتوا بگید که من اون دنیا بتوانم پاسخگو باشم، چون آدم اگه بخواد فتوا بده باید حواسش باشه اون دنیا با دو دسته آدم روبرو هست و این خیلی کار سخت میکنه. دسته اول پیغمبر و ائمه اطهار صاحبان شریعت، میگن که تو به چه مناسبت این فتوا رو استخراج کردی؟ باید اون موقع بتونی دلیلتو بگی کامل. یک دسته. دسته دوم مقلدینن، میگن آقا به چه مناسبت تو از خودت، ما به تو اعتماد کردیم. بله اونها مجازات نمیشن، ولی بالاخره میگن ما به تو اعتماد کردیم، الکی نشستی چون دلت میخواست مثلا بگی همه کلها به ذهن رسیده بود که میشه خرید و فروششون کرد، اومدی فتوا دادی به جواز. نمیشه که. آدم وقتی میخواد فتوا بده باید مراقبت کامل بکنه. البته یه نکته من همیشه میگم که یه چیزی رو باید حواستون باشه، مراقبت کامل همونطور که در حرام هست در واجب هم هست. شما نمید بگیم مثلا آقا من نفهمیدم چیه، حالا بگیم حرامه. به چه مناسبت حرامه؟ هموقتی که نمیتونی بگی جایزه نمیتونی بگی حرامه. ما اگر آمدیم و نفهمیدیم، الان سر همین بحث کلاب خوب دقت کنیم، در بحث کلاب ما نتیجه رو نفهمیدیم که آقا این چیه، بگیم آقا حرام. اون دنیا باید جواب بدیم چطور حلال خدا رو حرام کردی؟ الکی نفهمیدی گفتی حرام؟ بگو آقا احتیاط، بگو من نمیدونم. جایی که بگو من نمیدونم، حکم خدا رو در این زمینه احتیاط کنید، احتیاط کنید در مقام عمل. احتیاط درست، ولی نباید دیگه حرامه. خب شیخ یه حرف رو میزنه و آخرش هم یه فتح هم میذاره که اون کلیت رو لحاظ کرده باشد که هیچ جایشون به صورت مستقیم فتوایی رو نقد نکرده باشه. بالاخره جای انومنی میذاره سرش که کسی بگه نه آقا ما ملاک و منات رو فهمیدیم، ملاک و منات هم وجود منفعت محلله مقصود است، اینها منفعت محلله مقصود دارن، حفاظت از خانه، حفاظت از چادرها، خیام و لذا قابلیت خرید فروش. خب ببینید عبارتتون رو ما از جلسه گذشته میخونیم، عبارت ابن زهره رو با دقت بخونیم، عبارت علامه رو تون میخونیم، این ضمیراش و اینا رو دوستانی که اشکال کردن رفته خود مستشکل اصلی نیمده امروز که گفتش که تون خوندید ما نفهمیدیم، امروز حاضر نیست. این غیبت ها اذیت میکنه درس رو. آقایون بیاید، یعنی هر هفته یه بار، برای چون دیگه طلبه هستید و چیز نیستید، در هفته یه بار، چون در دانشگاه در کل ترم سه مرتبه میشه قضی غیبت داشته باشه، ولی حذفش میکنن، ولی حالا چون طلبه هستیم همه هفته یک بار غیبت، حالا بالاخره یه قابلیت توجیهی داره، آقای ممکنه خسته باشن، مشکلاتی باشه، اما دیگه دو جلسه و سه جلسه غیبت در هفته معنا نداره. ما کم و یک روزش هم نباید غیبت باشه، چون اصلا بحث از دست در میره. شما اگر جلسه مثلا دیروز نبوده باشید، جلسه گفت هفته سه شنبه رو نبوده باشید، جلسه امروز هم نمیفهمید. حالا جلسه فردا با سر مطلبه، باز جلسه فردا رو نباشید، جلسه پس فردا رو نمیفهمید. همه به هم مربوطه، هم موقع انرژی از کلاس گرفته میشه، هم از خودتون داره میفهمید. فتکون هذه الدعاوی، صفحه 57 کتابمون، فتکون هذه الدعاوی قرینتن علا حمل کلامه. این دعاوی یعنی دعاوی اجماع، اون دعاوی که مطرح شد که بعضی گفتن اتفاق داریم، نیستید اتفاق خط تیره اجماع، این دعاوی قرینه می شود علا حمل کلامه من قتصر علا کلب سیده علا المثال لمطلق ما ينتفع بهی منفعتا محللتا مقصوده. اینا رو خوندیم، دوباره میخونیم که ضمیراش و اینا رو چون تون خوندیم جلسه گذشته. پس میشود این دعاوی قرینه بر حمل کلام کسی که اختصار کرده بر کلب سید، اونایی که فقط گفتن کلب سید، میباشد اینها حمل کنیم، این علل مثال جار مجرور مطلق به حمله، حمل کنیم کلام اینها را بر مثال. مثال برای چی؟ مثال برای مطلق اون چیزهایی که منفعت برده می شود به آن چیزها از نوع منفعت محلله مقصوده. یعنی اگرچه گفتن سید، اما مرادشون مثال بوده برای هر کلبی که دارای منفعت باشه. کما یظهر ذلک من عبارت ابن زهره فی الغنیه، همچنان که این مطلب ذلک بنویسید مثال بودن، ذلک مثال بودن از عبارت ابن زهره در کتاب غنیه فهمیده می شود. حیث اعتبر اولا بالمبیع ان یکون مما ینتفع بهی منفعتا محللتا مقصودا، از این باب که اعتبار کرده است در اول در مبیع، اولش گفته مبیع معتبر است که باشد، این که باشد از زمره چیزهایی که انتفاع برده می شود به آن چیزها منفعت محلله مقصوده. بهی انتفاع بهی می خوره به مای موسو. اول گفته باید مبی منفعت محلله مقصودش باشه، سپس گفته وحترزنا به قولنا ینتفع بهی منفعتا محلله. از چی احتراز کردیم؟ از چی دوری گزیدیم؟ اما یحرم الانتفاع به، از اون چیزهایی که انتفاع بردن به آن چیزها حرام است. مثل چی؟ و یدخل فی ذلک، داخل می شود در این ها، ذلک رو بزنید به ما یحرم الانتفاع به، ذلک می خوره به اون چیزی که حرام است انتفاع به آن. اینجا البته جای تأمل هست، ممکنه جور دیگه ای معنا بکنیم، اما من بعد از تأمل بسیار این ذلک رو به همین میزنم. اگرچه بچه بله بچه دیگری هم هست، اما بنده با توجه به فهم آتی شیخ، شیخ این رو عبارت رو اینطوری فهمیده و منم که تأمل میکنم به نظرم ابن زهره هم همونطوری میخواد بگه. ذلک میخوره به ما یحرم الانتفاع به، داخل می شود در اون چه که حرام است انتفاع به آن، نجس. پس نجس هم آقا از ابن زهره بپرسی چرا نجس رو نمیشه خرید و فروش کرد، میگه به خاطر اینکه جو از زمره چیزهاییست که انتفاع داشتن به اونها حرامه. ما یو حرام الانتفاع به نجس است الا ما خرج به دلیل، مگر اون چیزی که خارج است به واسطه دلیل. حالا به اون چیزایی که خارج است به واسطه دلیل چیه؟ الا ما خرج به دلیل. مثال بزن. یک، من الکلب المعلم للصید، از کلب معلم للصید، و زیت النجس لفائدت الاستسبا، و زیت جار زیت به وسیله واو و عاطفه عد میشه بر کلب، کلب و زیت نجس لفائدت الاستسباه تحت السما. زیت نجس میدونی کی میشه ازش استفاده کرد؟ استثناس، وقتی که بخوای چراغ بیفروزی در تحت آسمان. حالا این بحث مفصلی ما داریم در مورد زیت نجس که خرید و فروشش چطوره، نزدیک یه ماه دو ماه باید سر همین بحث دهن متنجس بحث بکنیم. نقطه عبارت ابن زهره تمام شد، میره سر خط. اینی که ویرگول گذاشتن و سر مطلب و پرانتزی هم وجود نداره گمراه میکنه آدم رو. در ایصال و طالب کار درستی کرده، نقطه گذاشته رفته سر خط و اینم درسته، تمام شد حرف ابن زهره. حالا شیخ میخواد برای شما اثبات بکنه که آقا ابن زهره چجوری مثال زده، گفته کلب معلم لسه. شیخ میخواد بگه ایشون ولو اینکه گفته کلب معلم لسه، ولی مثال کلب معلم لسه برای هر کلبی که منفعت دارد. و من المعلوم بالاجماع و سیره، هم اجماع داریم هم سیره داریم و این معلوم هست برای ما. و من المعلوم جواز الانتفاع به هذه الکلاب، انتفاع بردن به این کلاب، یعنی کلاب قسم سوم، یعنی کلاب قسم سوم. و معلوم است جواز انتفاع به این کلاب از نوع منفعتن محللتن مقصودتن، منفعت محلله مقصوده میشه از اینها داشت. شما میدونی جایز آدم از کلب گله استفاده کنه، چوپانا کار حرامی انجام نمیدن، میشه از کلب گله استفاده کرد. اگه وقتی کلبی گرفتید که از خیام حفاظت کنه، از خونه حفاظت کنه، از باغ حفاظت کنه، اینا خلاف شرع نیست، بحث سر خرید و فروش شاید درستی یا نیست، ولی خود این اتفاقات قطعاً و قطعاً اشکالی نداره. و من المعلوم جواز، و جواز میشه مبتدا و من المعلوم میشه خبرش، و معلوم است به واسطه اجماع و سیره جواز انتفاع به این کلابی منفعت محلله مقصوده، که حتی این منفعت محلله مقصوده اهم است از منفعت صید. شما میدونی اگر توی خونه توی باقی هستی این کلب حفاظت از جانت میکنه، در حالی که کلب صید میره صید برای شما میگیره میاره، منفعت اینا چه بسا بالاتر از منفعت صیدم باشه. منفعتا مقصودتا محللتا مقصودتا اهم من منفعت صید، اینا قطعا منفعت داره. خب وقتی منفعت داره، جناب ابن زهره شما ملاک را منفعت دانستی، وقتی منفعت دارد فیجوز و بیعها لوجود القید، پس جایز است بیع اینها به خاطر وجود قیدی که اعتبار کرد ابن زهره آن قید را فیها، یعنی در اون چیزهایی که قابلیت خرید و فروش داره، فی المبیعات مثلا. این لوجود القید بزن منفعت محلله، لوجود منفعت محللهی که اعتبار کرد آن را فیه بهتره. نسخه ای هم نداریم که فیه باشه، ولی عبارت خود جناب شیخ رو نگاه کنید، حیث اعتبر اولا فی المبی، این هم باشه لوجود القید الذی اعتبره فی المبی. حالا فی المبیعات بزن، الامرو فی التذکیره و تأنیسه سهلتون، خیلی گیره به این نمیدیم ما که این زمیر مؤنثه یا مذکره، و الا به نظر بنده میرسد که این فیها بهتر از فیه باشند که به مبیع بخورند. یه چیز دیگه هم میتونی بزنی به غنیه. میشه که جایز است بیع اینها به خاطر وجود قیدی که اعتبار کرده است آن قید را در غنیه، در کتاب غنیه، اینم میشه. اما با این حال نه، اعتبار کرده آنها را در کل مبی، مسئلهش کلی تر از کلابه. کلاب رو ما میخواییم در واقع تطبیق کنیم بر کلاب. حالا اینم ممکنه، اینم من نمیگم قطعا نیست، اما به نظر من اگر میخواییم اولویت بندی کنیم، اول اگر فیه باشه بهتره که بخوره به مبی، دوم به قنیه بخوره، سوم هم حالا به خاطر ایشون بخوره به کلاب، در حالی که در کلابشون معتبر ندونست، کلا داشت کلب معلم لسید می‌گفتن، بحث کلابشون نداشت. یعنی خب حالا بالاخره شما هم از محققین متأخرینی، اینم یک احتماله. و ان، این ان میدونید تعبیل به مصدر میره، عطف میکنیم با وسیله به وسیله واو عاطفه ان رو به جواز، و من المعلوم سرش در میاد، و من المعلوم ان المن من بیع النجس منوتون به حرمت الانتفاع، بنابر مبنای ابن زهره معلوم است که منع از بیع نجس منوت است به حرمت انتفاع، به حرمت انتفاع. ینتفی یعنی منع از بیع به انتفاع ها، یعنی به انتفاع حرمت انتفاع. اینا رو گفتیم دیروز. خب یه عبارتی است از علامه، اینو تندتر می‌خونیم، و یعید ذالک کله ما فی التذکره، تایید می‌کند این مطلب را، همه این مطالب که برای مثال است را، ما فی التذکره، من ان المختزی لجواز بیع کلب صید عن المنفعه موجود فی هذه الکلاب، مختزی برای جواز بیع کلب صید یعنی منفعت، مختزی یعنی چی؟ مختزی یعنی کدوم؟ یعنی منفعت، موجود است در این کلاب. و انها فی مواد اخر، در جاهای دیگه هم هست، که ان تقدیر دیله ها یعنی للکلاب یدل على مقابلتها بالمال، دلالت میکند در مقابله این کلاب بالمال. خب جناب شیخ داوری بفرمایید، من اگر میخواستم این کتاب رو تنظیم کنم، این و انها رو میبردم ادامه موجود و فیادل کلاب میذاشتم، و انها فلان از سر و انزعفه می اومد سر خط، چون داوری جناب شیخه. حالا اینجا هم یه مقدار مشکل چیز داره، و این ضعف الاول یعنی اون حرف اولی که گفت مختزی وجود داره، به رجوعه الی القیاس، تضعیف می شود اولی به اینکه این آقا برگشت می کند اولی به رجوعهی، یعنی رجوع اولی الی القیاس، یعنی قیاس و لیس من مذهبنا قیاسو اول من قاس هو ابلیسو. و ثانی دومی تضعیف شده، این ثانی عط می شه به اول، ضعف بر سرش در می ضعف ثانی به اندیه لولم تدل علا عدم تملک، اگر دلالت بر عدم تملک نداشته باشد، یعنی میخوام بگیم دلالت اتفاقا دلالت بر عدم تملک داره، چجوری دلالت بر عدم تملک داره؟ و الا یعنی اگر دلالت بر عدم تملک نداشت دلالت بر تملک داشت، لکان الواجب بر قیمه، و الا اگر واقعا دلالت بر مالیت اینها داشت، اگر دلالت داشت که مالیت داشتن، واجب وقتی کشتیش باید میگفته قیمت سوقیه، چرا گفته که فقط باید ببینی 10 درهم 20 درهم بدید، چرا اینا رو گفتی؟ باید میگفتی کائناتن ماکان، قیمتش هر چی بود، کائناتن ماکانت یعنی هر چقدر بود این قیمت. حالا شیخ میگه اگر دلالت نداشته باشه بر عدم تملک، لم تدل علل تملک، دیگه بر تملک هم دلالتی نداره، لم تدل على تملک، مثلا لاحتمال کون دیه من باب تعیین غرامت معینت لتفویت شیء ينتفع به. جناب علامه شما گفتید دیه دلالت بر مالیت داره؟ نه، ممکن است دیه به احتمال، به خاطر احتمال بودن دیه از باب تعیین غرامت معین است برای تفویت شیئی که ازش انتفاع برده میشه، ولی هر چیزی که ازش انتفاع برده میشه مال نیست، بعضی چیزا ازش انتفاع برده میشه مال نیست، مثل حور لال اتلاف ماله، به خاطر اتلاف چیزی که منفعت داره نه به خاطر اتلاف مال، کما فی اتلاف الحور، حور منفعت داره به کشش دیه داره، ولی آید حور ماله نه، قابلیت خرید و فروش هم نداره. بله خب دیگه ما داریم مثال کشتن میگیم، هر کاری بکنی دستش هم قطع کنی بالاخره دیه داره دیگه، هر چیزی که دیه داره، علامه میخواست بگه چون دیه داره مال قابل خرید و فروشه، ما گفتیم نه، ممکنه چیزی دیه داشته باشه مالم نباشه، مثل آدم. و نحوهما فی الضعف دعوا انجبار المرسله به دعوا الاتفاق. اونجاست ببینید، گفتیم آقا شما میگید اتفاق فسادش معلومه، اگر اجماع باشه، حالا کشفی باشه یک کارش میشه کرد، ولی لطفی باشه نمیشه. میگه نحوه هما فی الضعف دعوا انجبار المرسله، نحوه هما رو بزن به دوتا حرفی که از علامه نقل کردیم، اول و ثانی که از علامه نقل کردیم، هنوز وارد بحث ابن زهره نشده جناب شیخ. دعوای انجبار مرسل است به دعو الاتفاق المتقدم عن الشیخ و العلامه و الشهید، دعوای اتفاقی که گذشت از شیخ و علامه و شهید. شما با عنوان محقق اگر بخواد کتاب رو بخونید تحقیقی، باید برید نگاه کنید دو تا عبارتش ظهور در اتفاق داره، اونجایی که شیخ میگه که ان احدا لم یفرق، یا شهید میگه ان احدا لم یفرق، احدا لم یفرق ظهور در اتفاق داره، ولی عبارت علامه یجوز و بیع هذا الكلاب عندنا، عندنا دلالت بر اجماع داره، لذا بهتر بود شیخ ستا رو بغل هم ذکر نمیفرمودن. خب میگه که و دعوا انجبار مرسله به دعوای اتفاقی که گذشت از شیخ و علامه شهید، نحوه هما فی الضعف مثل اونهاست در ضعف. حالا چرا ضعیف است؟ دلیل برای ضعفشون هست. چرا ضعیفه؟ لوهن دعوای اتفاق، ادعای اتفاق خیلی ضعیفه، موهونه. بعد الاغماض عن معارضتها بظاهر عبارت الخلاف والغنیه من الاجماع على عدم جواز بیع غیر المعلم من الكلاب. میگه اولا اگر شما ادعای اتفاق کردید، در مقابل شما بعضی اومدن ادعای اجماع هم کردن، گفتن برخلاف نظر شما، این چه اتفاقیه که اون ورش اجماعیه؟ شما ادعا کردید اتفاق، احد لم یفرق، این چه ادعای چه اتفاقیه که شیخ طوسی اومده در کتابش برعکسش رو ادعای اجماع کرده؟ از طنز دیگه، هر دوش میشه طنز. بعد الاغماز، ما از این چشم‌پوشی می‌کنیم، بعد الاغماز از معارضه این دعوا، مثلا دعوای اتفاق، معارضت‌های دعوای اتفاق به ظاهر عبارت خلاف و قنیه، ظاهر عبارت خلاف و قنیه چیه؟ من الاجماع علی عدم جواز بیع غیر المعلم من الکلاف، که گفتن اجماع داریم بر عدم جواز بیع غیر معلم از کلاف، فقط معلم للسید، فقط معلم للسید. حالا لوهنه ها، این که تو پرانتز ما از این چشم پوشی میکنیم، لوهنه ها به وجدان الخلاف العظیم من الروایت و الفتر. چطور میگه اتفاق؟ ما یه اختلاف خیلی زیادی داریم، هم علمای ما مخالف، هم روایات ما مخالف، پس این خیلی حرف ضعیفی اتفاق. اما حالا بله، اگر مدعی اجماع شدی، اجماع رو هم کشفی دونستی، حالا جای بحث وجود داره. نه، لو دعیل اجماع، اگر ادعا اجماع میشد، شیخ میگه که شیخ و علامه و شهید آمدن ادعای اتفاق کردن، اگر ادعای اجماع میشد امکنه من و وهنه ها به مجرد الخلاف ولو من الکثیر، میشد منکر بشویم وهنش را به مجرد اختلاف ولو از ناحیه زیاد آدم هایی باشه، بناهن علا ما سلکه و بعض متأخر المتأخرین فی الاجماع، بناهن بر اون چیزی که پیموده است آن را بعض از متأخرین در بحث اجماع، من کونهی منوتن به حصول الکشف. گفتن اجماع جهت حجیتش این است که منوت به حصول کشف است، از اتفاق جماعتی چند تا نفر اتفاق بکنن کشف بشود قول امام، ولو خالف هم اکثر من هم، اگرچه مخالفت کند اونها را بیشتر از اونها. ایشون میگه درسته بازم اینه، ولی بازم به درد شیخ طوسی نمیخوره. شیخ طوسی که لطفیه، من دعوال اجماع این دعوای اجماع اینها در نزد کسی که لم یصطلح الاجماع علی مثل هذا الاتفاق، برای کسی که اصطلاح نمی کند اجماع رو بر مثل یه همچین اتفاقی که چند نفر باشن ما قول امام رو بفهمیم، ما به این اجماع نمیگیم، یه همچین ادعای اجماعی لا یعبأ بها، توجه بهش نمی شود عند وجدان الخلاف، وقتی که خلاف پیدا بشه اینو بهش نمیگن اجماع. کیا؟ اونایی که لطفی هستن مثل شه. بعد بعدی، آقای شیخ شما گفتید قبلا که اینا گفتن شهرت بین متأخرین میخواد که جبران بکنه، ما میگه کجا مخالفت قدما ما داریم، روایات حاصله داریم، این روایت نیست در کتب ما، خود شیخ هم در جامعهش نقل نکرده، چطور شهرت میتونه یه همچین سند ضعیفی رو، یه همچین روایت ضعیفی رو که مقابل خیلی قدرت مندن، اینو چجوری میخواد جبران کنه؟ اما شهرت الفتوا بین المتأخرین فلا تجبر الروایه، اما شهرت فتوا در بین متأخرین نمیتونه این روایت رو، هر روایت نمیتونه این روایت رو جبران کنه، خصوصا مع مخالفت کثیر من القدما، وقتی کثیری از قدما مخالف هستن. دو، و مع کثرت العمومات الواردت فی مقام الحاجه، ما فقط همین یه روایت رو نداریم که، زیاد از روایت هایی که در همین زمینه کلب وارد شده و گفته فقط کلب سید. و سه، خلوب کتب روایت المشهورت انها، کتب روایی مشهوره ما از این خالیه، روایت شیخ رو نقل نکرده، روایتی که گفته جواز از همه کلاب، حتی ان شیخ لم یذکرها، حتی خود شیخ هم ذکر نکرده این روایت را، فی جامعهی دو تا کتاب جامع داره جناب شیخ دیگه، یکی تهذیبه یکی استبصاره، اگر جامعهی بخونیم ممکنه به هر کدوم اینا، جامعهی نه در تهذیب و نه در استبصار، هیچ کدوم اینا ذکر نکرده این مطلب. این بناهن بر بعض از نسخه ها هست که ما این رو چجوری میخونیم؟ در واقع جامعه ایه میخونیم. خب سوال اینه، پس این روایت رو کجا نقل کرده؟ اگر در این دوتا نقل، در مقصود، در مقصود نقل کرده این روایت. اما حمل و کلمات القدما علی المثال ففی غایت لبعد، اما اینکه کلمات علما رو بخوای بر مثال قدما رو بخوای بر مثال خیلی ضعیفه. قدما بلد بودن این چیزا رو. خب پس آقا ما کلمات قدما رو بر مثال هم نکنیم؟ نه. پس ابن زهره رو که خود شما بر مثال هم کردی. میگه اما کلام ابن زهره المتقدم فهو مختل على كل حال، این دارای اختلاله، ناقصه. على كل حال، على كل حال بغلش می‌نویسید چه حمله بر مثال بشود چه حمله بر مثال نشود. ما نوشیم که چه در هر صورت چه حمله بر مثال، چه حمله بر مثال نشه. چرا آقا این کلام مختله؟ بگه بخاطر که ایشون یادش رفته کافر رو بگه، کافر هم جزء استثناءاته، پس این جملهش ناقصه. معلوم بوده توی دوره خوبش نبوده آقای ابن زهره. لأنه استثناء الکلب المعلم اما یحرم الانتفاع به، بخاطر اینکه استثناء کرده از کلب معلم رو از اون چیزایی که حرام است انتفاع به آنها. مع ان الاجماع على جواز الانتفاع بالکافر هم هست، حالا ان الاجماع بر این مطلب هم هست. چرا اینو ذکر نکردی؟ اینو بعضی نوشتن عبارت شیخ میگه خیلی خوب نیست، اگه جور دیگه بود بهتر بود، ولی معنا همینه که میگه الا ما ان الاجماع الا جواز الانتفاع به کافر هم هست، پس چرا اینو ذکر نکردی؟ فحمل کلب سید علی المثال باعث نمیشه کلام ابن زهره کامل باشه. لا یصح کلامه علی کل حال، حمل کلب سید بر مثال تأثیر نمی کند کلامش، چون شو کافر رو ذکر نکرده. الا مگر این که اینو بگی، الا ان یورید کونهو، کونهو رو بزن به کلب سید، کلب سید اراده کرده باشد بودن کلب سید را مثالا ولو للکافر ایزن، مثال باشه ولو برای کافر هم. کما ان استثناء از زید من باب المثال لسائر الادهان المتنجسه، همچنان که استثناء زید از باب مثال باشه برای سایر ادهان متنجسه، یعنی زید خصوصیت نداره، هر دهن نجس. من اومدم آقا یه حرف دیگه ای زدم، گفتم آقا چرا اینطوری کنیم، بگین دو تا مثال زده، یه مثال برای عین نجس یه مثال برای عین متنجس، خیلی هم روشن، اشرا ایرادی هم نشه. حاضر میگه خیلی خوب، حالا ولش کن بحث ابن زهره رو، من عرض کردم برفرضم آقای حرف ابن زهره رو کامل کردی با یک گل که بهار نمیشه، برفرض قال ابن زهره هم حرفی زد و درستم بود، اونم بر مثال، آیا دلیل میشه همه قدما اینطوری گفتن؟ حاضر یعنی ول کن اون بحث رو. شیخ تا اینجا همه رو رد کرد، پس اون چیزی که شیخ تا اینجا بشستید نشد که آقا نمیشه خرید و فروش اینا. بعد میگه آقا ظن من درسته این است که وقتی متأخرین گفتن ما بگیم بهش درسته، اما نه فتوای من این نیست. هذا ولکن الحاصل من شهرت الجواز بین المتأخرین، اونی که حاصل است از شهرت جواز بین متأخرین، یعنی اون شهرتی که بین متأخرین هست، به ذمیمت امارات الملک فی هذا فی هذا الکلام، به ذمیمه امارات ملک، امارات ملک بحث مفصل در موردش، شما بزنید وجود منفعت و اینکه مردم با او به عنوان منفعت برخورد میکنن، میگه مال منه این کلبه، یا بگو که بالاخره اینا دیگه، یا اما حرفی که علامه زد دیه در مقابلش قرار میگیره، اینا بالاخره هر کدومشون یه مقداری هم اماره باشن، یوجب و زن بالجواز موجب میشود زن به جواز را، حتی فی غیر هذا الکلام، حتی در غیر این ستایی که من گفتم که زرع و حائط و در واقع ماشیه بود مثل کلاب دور و الخیام، اینها را هم شامل میشه، ظن من این هست. ولی باید بگم که فل مسئله تو لا تخلو عن اشکالن، مسئله خالی از اشکال نیست، و ان کان الاغوا بحسب الادله والاهوت فی العمل هو المن، اگرچه اغوا بحسب ادله و احوت در عمل من است، فهم که دوباره شیخ برگشته باشه که بگه بالاخره منات اگر منفعت محلل است، ملاک اگر منفعت محلل است، منفعت محلل در اینا هست، بیعشم جایزه تو توی 5 ثانیه اینم بگم ممکن است اساسا این اقوا رو در اینجا به معنای اقوا یعنی بهتر بگیریم، این اقوا رو مثل سایر اقوا ها نگیریم که فتواست، یعنی قوی تره ادله رو که کنار اون یکی قوی تر از اونهاست، اقوا رو به معنای فتوا نگیریم چون اقوا معنای فتوا میگیریم معمولا دیگه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.